ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 17 شهریور ماه 1395 به وقت ایران برابر با 7 سپتامبر سال 2016 میلادی را آغاز کرده ایم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با مطالبی که همکارانم برای شما آماده کردند. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی داریم، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. جف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد 7 قایق تندروی سپاه پاسداران روز 14 شهریور به یک کشتی نظامی آمریکایی در خلیج فارس نزدیک شدند. بنابر اعلام این مقام پنتاگون، 3 قایق برای مدت این کشتی را دنبال کرده و سپس متفرق شدند، اما یکی از آنها در مقابل کشتی آمریکایی متوقف شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی پنتاگون گفته است به دلیل حرکت نکردن این قایق سپاه، کشتی نظامی آمریکا برای جلوگیری از برخورد با آن مجبور به تغییر مسیر شده است. جف دیویس این تحرکات قایق‌های سپاه را نمونه دیگر از اقدامات ناامن و غیر حرفه‌ای خوانده است. خبرگزاری فرانسه در این باره می‌نویسد رخداد اخیر در خلیج فارس 5 مورد از این نوع برخوردها بوده که پنتاگون در یک ماه اخیر درباره آن خبررسانی کرده است. ارتش ترکیه میگوید 2 از سربازان ارتش این کشور در حمله گروه موسوم به حکومت اسلامی در شمال سوریه کشته شدند. این اولین بار از حدود 2 پیش است که افرادی از ارتش ترکیه در شمال سوریه کشته میشوند. عملیات ارتش ترکیه و ارتش آزاد سوریه که مخالفان مسلح بشار اسد هستند، حدود 2 پیش برای بازپسگیری شهر جرابلس از گروه داعش آغاز شد. بر پایه بیانیه ارتش ترکیه 5 دیگر از ترکیه نیز در پی حمله داعش در نزدیکی روستای الوفق مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها این حملات با پرتاب راکت به سوی 2 ارتش ترکیه انجام شده است. عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه با انتقاد کشورهای غربی مواجه شده است. کردهای سوریه نیز میگویند این عملیات پیشروی‌های آنها را در شمال سوریه هدف گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به گفته های مفتی اعظم عربستان سعودی که گفته بود ایرانی ها مسلمان نیستند واکنش نشان داد. آقای ظریف در حساب توییتری خود نوشت بین اسلام ایرانی ها و اغلب مسلمانان با افرادگرایی خشکی که روحانی ارشد وهابی و اربابان ترور سعودی ترویج می کنند هیچ شباهتی وجود ندارد. پایان نقل قول. این نوشته وزیر امور خارجه ایران در واکنش به گفته های عبدالعزیز الشیخ مفتی اعظم عربستان سعودی بود که گفته بود ایرانی ها مسلمان نیستند. این مقام عالی دینی عربستان در سخنانی که روزنامه مکه آن را بازتاب داده در واکنش به گفته های اخیر رهبر جمهوری اسلامی گفته بود ایرانی ها فرزند مجوس ها هستند و افسوده بود که دشمنی آنها با مسلمان ها خصوصا با سنی ها مسئله قدیمی است. اصطلاح مجوس از سوی عرب های تندرو برای اشاره به پیروان زرتشت استفاده می شود که آتش را عنصری مقدس می دانند. اظهارات مفتی اعظم عربستان یک روز پس از پیام رهبر ایران بیان می شود که مقام های سعودی را به کشتن حجاج مجروح در حادثه منا متهم کرد که پارسال اتفاق افتاد. آقای خامنه ای همچنان از جهان اسلام خواسته بود تا درباره مدیریت حج تجدید نظر کنند. بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت ایران از هر تصمیمی که برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت گرفته شود حمایت می‌کند. آقای زنگنه که پس از دیدار با دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک سخن می‌گفت افزوده است که قیمت مورد علاقه بیشتر اعضای اوپک برای نفت خام بین 50 تا 60 دلار است. به گزارش خبرگزاری شانا، بیژن زنگنه درباره دیدارش با دبیرکل اوپک نیز گفته است که مواضع ایران برای او تشریح شد و مذاکرات او با برخی کشورها نیز به ایران انتقال داده شده است. اظهارات وزیر نفت ایران درباره حمایت ایران از بازگرداندن ثبات به بازار نفت یک روز پس از آن مطرح شد که روسیه و عربستان از دستیابی به توافقی برای اقدام در زمینه محدود کردن فریز عرضه نفت خبر دادند.
خبرها رو از هانا کاویانی شنیدید. مشروع خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. در پیام تند آیت الله خامنه ای به مناسبت حج امسال که در اون رهبران سعودی را هتاک و بی ایمان و مادی نامی در عربستان واکنش نشون داده و مفتی اعظم عربستان متقابلا ایرانیان را بی دین و آتش پرست خوانده است، گزارشی در این باره.
تا توجه داشته باشیم که مسئول اصلی این تقابل بین ایران و عربستان سعودی ایرانه. یعنی از اولی که آقای خمینی اومد سر کار، مشروعیت عربستان سعودی رو مورد سوال قرار داد.
وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران با دبیر کل اوپک دیدار کرده است. این دیدار از اونجا که در آستانه نشست وزیران نفت سازمان اوپک انجام گرفته با اهمیت تلقی شده. گزارشی در این باره. بر اساس گزارش‌ها شمار دیگری از کولبرها در نواحی غربی ایران به ضرب گلوله کشته شدند. جزئیات بیشتر و گفتگو با یک خبرنگار آژانس موتریان در همین مجله.
در بخش سیلوانای ارومیه در 3 روز گذشته شاهد تیراندازی نیروهای انتظامی و هنگ مزی به سوی کولبران کرد بودیم که در جریان تیراندازی 3 نفر مورد اصابت قرار گرفتند.
جامعه جهانی بهایی در ژنو در نامه سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از او خواسته است به سرکوب اقتصادی بهاییان پایان داده شود. گفتگوی با سخنگوی جامعه جهانی بهایی. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. پذیرش استانداردهای گروه اقدام مالی یا FTAF در مورد مبارزه با پولشویی و جلوگیری از کمک مالی به گروه‌های تروریستی این روزها در ایران واکنش‌های زیادی برانگیخته است. حالا صحبت از تصمیم‌گیری در این باره توسط شورای عالی امنیت ملی است. گزارشی در این زمینه. تخلف 2200 میلیارد تومانی شهرداری تهران و مجله هفتگی صدای شما. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. در پیام تند آیت الله خامنه ای به مناسبت حج امسال که در اون رهبران سعودی را حکامی بیکفایت و از خدا بیخبر معرفی کرده، مسئولین دینی و سیاسی عربستان هم روز سه‌شنبه واکنش نشون دادند. از جمله مفتی اعظم عربستان گفته است ایرانیان آتش پرستند و کینه دیرینه ای از مسلمان ها دارند. جزئیات بیشتر رو در گزارش پروانه وحید منش بشنوید.
مفتی اعظم عربستان سعودی عبدالعزیز شیخ گفته است ایرانیان مسلمان نیستند. او با اولاد مجوس خواندن ایرانیان آنها را به خصومت دیرینه با مسلمانان و به خصوص سنی مذهب ها متهم کرده است. سخنان این مفتی سعودی در روزنامه مکه در روز سه‌شنبه 16 شهریور ماه در واکنش به پیام آیت الله خامنه ای در آستانه حج امسال به چاپ رسیده است. آیت الله خامنه ای در پیامی که روز دوشنبه 15 شهریور ماه منتشر شد از مسلمانان جهان خواست گریبان آل سعود را به دلیل حادثه منا رها نکنند. آیت الله علی خامنه ای در پیام خود از مقامات عربستان سعودی با عناوینی چون حاکمان بی دین و بی وجدان، حکام فتنه انگیز، سیاست بازان از خدا بی خبر و شجره ملعونه تواقیت نام برد. منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین و استاد دانشگاه در آمریکا معتقد است این روش که حکام سیاسی ایران و عربستان پیش گرفتند میتواند از سطح روابط سیاسی خارج شده و تبعات اجتماعی در پی داشته باشد.
بدون تردید این نوع اتهام زنی متقابل که هم جنبه رقابت قدرت داره و هم یک بعد مذهبی داره، بعد قشریگری داره، این میتونه این تقابل رو خطرناکتر بکنه، برای اینکه در دو طرف این تقابل، این ضدیت، این رقابت محدود به دو دولت نمیمونه، بلکه میتونه یه پایه اجتماعی هم از سر طرف داشته باشه به دلیل جنگ شیعه و سنی و رقابت ها که این رو به این تشدید رو خطرناکتر از گذشته بکنه، نه تنها بین این دو کشور بلکه در منطقه و جهتگیری کشورهای اسلامی در اونجا.
آیت الله خامنه ای همچنین مقامات دولت سعودی را شیطانهایی خرد و حقیر و گمراهانی روسیاه نامید که راه حجاج ایرانی را برای سفر به مکه بسته و دشمنی و کینه خود با ملت ایران را در زیر عنوان سیاسی کردن حج پنهان ساختند. در پاسخ به این اتهامات، محمد بن نایف، شاهزاده سعودی و وزیر کشور عربستان روز دوشنبه گفت آنچه رسانه‌ها و مقام‌های ایران می‌گویند بی‌طرفانه نیست و آنها قبل از هر فرد دیگری می‌دانند که عربستان با زائران ایرانی نیز همانند سایر زائران رفتار می کند. آقای نایف همچنین مدعی شد که مقام های جمهوری اسلامی بنا به دلایل داخلی مانع سفر زائران ایرانی به عربستان شدند و به دنبال سیاسی کردن حج و تبدیل آن به مراسمی خلاف تعالیم اسلامی هستند. حسن فرشتیان، پژوهشگر مسائل دینی ساکن فرانسه، درباره اینکه آیا مناسک حج سیاسی است یا عبادی، به رادیو فردا میگوید:
عربستان سعودی و تقریبا جهان اسلام، مخصوصا کشورهای اهل تسنن، چون باوری رو دارن که حج یک مراسم عبادی است و نگاه کنید اینها در مراسم عبادیشون مثل نماز جمعه هاشون بیشتر اون جنبه عبادی رو توجه میکنن، در حالی که ما همه اینها رو سیاسی کرده ایم.
تیرگی در روابط ایران و عربستان سعودی طی ماه‌های اخیر افزایش یافته و طرفین یکدیگر را به عامل ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه متهم می‌کنند. منصور فرهنگ:
توجه داشته باشیم که مسئول اصلی این تقابل بین ایران و عربستان سعودی ایرانه. یعنی از اولی که آقای خمینی اومد سر کار، مشروعیت عربستان سعودی رو مورد سوال قرار داد و یه فراموش نمی کنم که گفت عربستان سعودی از شیطان بزرگ بدتره. در سالهای اخیر این تقابل افزایش پیدا کرد و با آتش زدن سفارت عربستان سعودی در ایران که کار خود رژیم بود و هیچ کس به دلیل این فاجعه تنبیه نشد، این تقابل رو به مرحله رسون که واقعا تا زمانی که خامنه ای و شرکا سرکارن بسیار بسیار بعیده که ما بتونیم به طرف حل این مسئله خطرناک قدمی برداریم.
در ادامه موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی، محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور، نیز روز سه‌شنبه در این باره گفت که دولت عربستان توانایی برگزاری مطلوب مراسم حج را ندارد.
پیام اهانت‌آمیز آیت الله خامنه ای نسبت به رهبران عربستان سعودی، گزارشی بود از پروانه وحید منیش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در آستانه اجلاس وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک در تهران، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی با دبیر کل اوپک دیدار و گفتگو کرده است. خبرگزاری ها میگویند در این دیدار که با اهمیت تلقی شده، شرایط بازار نفت و قیمت های ناپایدار اون مورد رایزنی قرار گرفته است. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن میشنویم.
قیمت های ناپایدار نفت خام در بازارهای جهانی از جمله مهمترین عوامل نوسان‌های نامطبوع در بازار سهام انرژی تلقی شده است. خبرگزاری رویترز بامداد سه‌شنبه گزارش داد که به دنبال توافق روز دوشنبه وزیران نفت و انرژی عربستان و روسیه در حاشیه کنفرانس گروه 20 در چین، بازار نفت تا حدودی آرامش پیدا کرد و قیمت آن هم اندکی بالا رفت. اسوشیتد پرس هم به نقل از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید که دولت مطبوع او از تصمیم اوپک برای باثبات کردن بازار متلاطم نفت پشتیبانی میکند. این گزارش که منبع آن رسانه‌های داخلی ایران ذکر شده، میگوید که سخنان آقای زنگنه در پی گفتگوهای او با محمد سانوسی بر کیندو دبیر کل اوپک بیان شده و قیمت‌های بین 50 تا 60 دلار برای هر بشکه مطلوب عنوان شده است. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی فسیلی در ایالت نفتخیز تگزاس آمریکا، هم میگوید که رسیدن به توافقی در کنفرانس اوپک ممکن و محتمل است، ولی دشواری‌هایی نیز وجود دارد.
بله، امکانش هست، ولی چندین مشکل پیش رو هست. در این کنفرانسی که تر اجازه بشه در 28 سپتامبر های زنگنه پذیرفته و های قمصری که رئیس امور بین‌المللی شرکت ملیه گفته که ما الان داریم 3,800,000 بشکه تولید میکنیم و میخواییم این رو تا 2-3 ماه دیگه به 4,000,000 برسونیم. در نتیجه به نظر میاد که خواست جمهوری اسلامی اینه که 4,000,000 بشکه تولید داشته باشه، اون وقت بتونه کنترل تولید رو قبول بکنه. هنوز معلوم نیست که واقعا عربستان سعودی بپذیره و این صحبت‌ها همه به نتیجه برسه.
خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی از تهران به نقل از خبرگزاری ایرنا گفته است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در دیدار با دبیر کل اوپک از هر اقدامی در جهت بهبود قیمت نفت بر مبنای سهم عادلانه کشورهای عضو این سازمان پشتیبانی کرده و گفته است که تصمیم باید مبتنی بر عدالت و انصاف و رعایت سهمیه عادلانه برای کشورهای تولید کننده نفت باشد. خبرگزاری ها اشاره می کنند که سهم عادلانه از دیدگاه ایران رسیدن به میزان تولید پیش از تحریم ها بوده که رقم 4 میلیون بشکه در روز را مورد نظر دارد. آقای کشفی کارشناس نفت با اشاره به اینکه کنترل بازار در هر حال به دست بازیگرانی مانند روسیه و عربستان است تاکید می کند که حدود میزان تولید نکته اساسی در تصمیم بر کنترل مقدار تولید است.
ظاهراً به نظر میاد و گفتن که آقای الکساندر نوواک وزیر نفت روسیه و خالد الفاله با هم موافقت کردن در چین که تولید رو کنترل کنن، ولی اون حدی که باید کنترل بشه معلوم نیست. عربستان سعودی میگفتش که هنوزم میگه که در میزان ژانویه گذشته باید میزان تولید کنترل بشه، یعنی اونجا فریز بشه، ولی حتی کشورهای عرب و اروپا که با هم موافق نیستن. خب ما اطلاع داریم که مثلا الجزایر یا لیبی اینا کشورهایی هستن که گرفتاری‌های نفتی داشتن ولی حالا تولیدشون بالا رفته، اینا دیگه نمیخوان در ژانویه گذشته کنترل تولید همونجا باشه. بنابراین هنوز توافق نیست و به گفته خبرگزاری نوستی که دیروز گزارش کرد گفت هنوز توافقی نشده که در چه میزانی تولید کنترل شروع بشه. عربستان میگه در ژانویه گذشته، ولی جمهوری اسلامی هم میگه تازه باید بره به 4 میلیون برسه. این خلاف اون چیزیست که عربستان سعودی میگه. روسیه حامی جمهوری اسلامی هست، بنابراین عربستان سعودی در واقع ظاهرا نه ولی در باطن رو در روی روسیه ایستاده، خاطر اینکه روسیه و پوتین فعلا حامی مستقیم جمهوری اسلامی هست، نه تنها در مسئله نفت، همینطور مسئله نظامی بین روسیه و جمهوری اسلامی شک میاره برای عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی عضو اوپک.
خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که در اواخر نخستین دهه قرن حاضر ایران با 4,200,000 بشکه در روز دومین تولید کننده بزرگ اوپک بعد از عربستان سعودی بود که از این مقدار 2.5 میلیون بشکه صادر میشد.
دیدار وزیر نفت ایران با دبیر کل اوپک گزارشی بود از نادر صدیقی. ساعت 17:30 بعد از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو پی میگیریم و به سراغ گزارش میتویم در باره تیراندازی به سوی چند کولبر در کردستان ایران.
آقای آیت الله خامنه ای، نامه حضرت عالی به جهان اسلام که به عنوان اعتراضی به خادمین حرمین شریفین داشتید، خواهش میکنیم که آدرس دقیق این جهان اسلام را شما به ما بگید که منظور حضرت عالی از جهان اسلام چه کسانی هستند؟ تروریست های حزب الله و حماس که مدعی حکومت اسلامی هستند، داعشی ها، السیاف، طالبان؟ خواهش میکنم آدرس دقیق بدید که ما سردرگم نشیم. منظور حضرت عالی از جهان اسلام چی هست؟
آقای خامنه ای، شما میگویید که مکه را بدن به دست شما تا شما اون را اداره کنید. شما مملکت ها را با آتش کشیده اید، شما سوریه و دیگر جاها را با آتش کشیده اید. آقا چگونه میشود امنیت خانه خدا را دست افرادی داد که اصلا و ابدا با خدا هیچ آشنایی ندارند؟
شنیدم وزیر دارایی پیشین فرانسه به جرم فساد مالی به دادگاه اعزام شده. ببینید تفاوت از کجا تا کجاست که رئیس جمهور پیشین ایران با اون همه فساد مالی جسارت کاندید شدن برای ریاست جمهوری آینده رو داره. وای به حال ما با این سیستم قضایی در کشور.
آقای روحانی، شما که به یک مملکت هستید، آیا قدرت آقای علم الهدا مگه از شما بالاتره که
در مورد کنسرت ها اظهار نظر میکنه، مگه شما وزیر ارشاد ندارین؟
آقای خامنه‌ای، بدون که روزی در دادگاه تاریخ گریبان ظلم هایی که به این مردم کردی تو رو خواهد گرفت و باید جوابگوی یک ملت در آینده باشی. بدون که تو هم مثل دیکتاتورهای دیگه خواهی رفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
و با تشکر از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. گزارش از ایران حاکی است که شمار دیگری از کولبران به ضرب گلوله کشته شدند. کولبران از طریق نواحی مرزی غرب ایران و نقاط غیر رسمی گمرکی و همچنین گمرکی اجناس و کالاهای خارجی را حمل و وارد کشور می‌کنند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با بختیار خوشنام، گزارشگر آژانس خبری مونکریان، موارد اخیر مرگ کولبران را جویا شده است. بختیار خوشنام در سنندج.
در بخش سیلوانای ارومیه در 3 روز گذشته شاهد تیراندازی نیروهای انتظامی و هنگ مزی به سوی کولبران کرد بودیم که در جریان تیراندازی 3 نفر مورد اصابت قرار گرفتند. که 2 نفر از این کولبرها به نامهای فیصل وفایی و داریوش فقیه‌پور اهل روستای بوتن‌آباد ارومیه در دمجان باختند. نفر سوم نیز به نام صیاد میرخانپور اهل روستای برعص زخمی گردیده بود که به بیمارستان در ارومیه منتقل گردید. متاسفانه نامورد دیروز بر اثر شدت جراحات جان باخت.
در گذشته هم گزارش هایی بوده که شماری از کولبران به ضرب گلوله در نواحی مرزی جان باختند. یه آماری در دست هست که چه تعدادی از کولبران تا کنون کشته شدند؟
طبق گزارش هایی که به آژانس خبری مونکریان رسیده، از اول سال تا امروز بیش از 60 نفر بر اثر تیراندازی مستقیم جان باختند که آخرینشون این 3 نفر بود و هفته گذشته نیست، روز 6 شهریور ماه در منطقه مندور ارومیه یک کولبر کرد دیگه هم به اسم لزگین شعبانی اهل روستای کولبهی که پدر 3 فرزند بود، ایشون هم بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی کشته شدند.
سوا، از آماری که برآورد کردین طی 1 سال گذشته، به طور کل از زمانی که این مسئله کولبران مطرح شد، در واقع کولبران فعالیت داشتن، چه شماری رو میشه برآورد کرد از اونها جان باختند؟
متاسفانه آمار دقیقی در دست نیست، چون نهادهایی که مسئول این کار بودن یه زمانی یا اصلا وجود نداشتن یا خیلی بیخبر بودن یا خیلی که کشته یا زخمی میشدن ازشون خبر پیدا نمیکرد.
آقای خوشنام، صاحب نظران اونجا در کردستان با توجه به اینکه تلفات کولبران ادامه داشته، چه راههایی رو پیشنهاد میکنن که این مسئله خاتمه پیدا کنه؟
متاسفانه وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق کردنشین غرب کشور باعث گردیده که بسیاری از شهروندان این مناطق برای امرار معاش و به دست آوردن تیکه اینون برای خانواده با دستمزدی اندک به این کار کولبری بپردازند و این کولبران اکثریت سرپرست خانواده هستند. نبود کارخانجات صنعتی و صنایع تولیدی و تبدیلی در این مناطق و عدم وجود زمین‌های کشاورزی خوب باعث شده که نیروهای بومی بیشتر به کار کولبری بپردازند، اونایی که توان اینو ندارن که در یه جایی مغازه‌ای داشته باشن یا چیزی. کولبرا یه واقعیتی هستن در منطقه غرب کشور. با ساماندهی آنان در قالب بازارچه‌های مرزی و شناسنامه‌دار کردن شغل آنها و ایجاد مراکز صنعتی و تولیدی، استفاده از نیروهای محلی و همچنین تلاش مجلس برای رساندن صدای مردم و تلاش استانداری‌های مناطق کردنشین به عنوان نمایندگان قوه مجریه در این مناطق، میتونن که بسیاری از معضلات این منطقه رو بخصوص برای اقشار کم درآمد که به کار کولبری می‌پردازن حل کنن. ولی باید در نظر داشته باشیم تا کنون هیچ شخصیت حقوقی و حقیقی در ارتباط با شلیک مستقیم این کولبران و کاسبکاران مرزی مناطق کردنشین مورد پیگردانی قرار نگرفته.
آقای خوشنام، آیا این مسئله فقط صرفاً مسئله‌ایه که به عنوان ورود کالای غیر گمرکی یا به تعبیری قاچاق هست اینجوری با شدت برخورد میشه، یا آیا مسائل امنیتی هم دخیل درش؟
به نظر من بیشتر همون بحث کالای قاچاقه، چون اینو بحث امنیتی نداره. مثلا کسی که یخچال روی کولش میگیره چه بحث امنیتی میتونه داشته باشه؟ اونم خیلی از اینا توی مثلا جایی که ایست و بازرسی است، اونجا مورد اصابت قرار گرفتن که جایی نیست که بشه توش یه کار امنیتی انجام داد. بعدم این کولبرا چون فاقد تشکل‌های حمایتی و سنفی هستن، هیچ کسی از اینا حمایت نمی‌کنه.
توضیحات بختیار خوشنام خبرنگار خبرگزاری مکریان رو میشنیدید درباره کشته شدن چند کولبر به ضرب گلوله ماموران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
جامعه جهانی بهایی مستقر در ژنو روز سه‌شنبه در نامه سرگشادی به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از او خواست که به سرکوب اقتصادی بهاییان در ایران پایان داده شود. این نهاد مدافع حقوق بهاییان از آپارتاید اقتصادی علیه بهاییان در ایران انتقاد کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی را به اتخاذ سیاست‌های عمدی و تبعیض‌های سازمان یافته علیه بهاییان متهم کرده است. سیمین فندج سخنگوی جامعه جهانی بهایی در گفتگو با همکار امیلاهی روانشاد نخست از اونچه که در این نامه آپارتاید اقتصادی علیه بهاییان در ایران خوانده شده گفته است. سیمین فندج:
آپارتاید مفهومش جداسازی و تبعیض و اگه به تاریخ آزار اذیت بهائیان در ایران در 40 سال گذشته نگاه بکنیم میبینیم که دولت ایران دقیقا همین کار انجام داده و سعی کرده که با ایجاد فقر در بین بخشی از شهروندان خودش اونها رو از جامعه جدا بکنه و در حقیقت از بین ببره اونها رو.
خانم فهندج، در نامه شما به حسن روحانی آمده که در دولت او وضع بهائیان در ایران بهتر نشده، ممکنه در این باره توضیح بدین؟
در این نامه‌ای که با آقای حسن روحانی نوشته شده در مورد تبعیضاتی که علیه جامعه بهائی ایران در 40 سال گذشته انجام شده صحبت شده و اینکه این تبعیضات با ادعاهای نمایندگان دولت ایران که در جوامع بین‌المللی صحبت می‌کنن کاملا تناقض داره و این نامه آزار اذیت‌های بهائیان در سالیان گذشته رو شرح داده و اینکه در چند سال گذشته هم که آقای روحانی سر کار اومدن اصلا این وضع تغییر نکرده بلکه محرومیت‌های اقتصادی بر علیه جامعه بهائی در ایران حتی بیشتر هم شده.
خانم فهندج، جامعه جهانی بهائی از سوی در نامه خودش آورده که نابرابری‌های اقتصادی شهروندان بهائی در ایران سیاست عمدی مقامات جمهوری اسلامی است و از طرف دیگه بازداشت بهائیان رو خودسرانه خوانده و میگه که این بازداشت‌ها اثرات اقتصادی ناگواری بر جامعه بهائیان دارن. از دیدگاه شما به عنوان سخنگوی این جامعه رفتاری که با جامعه بهائی و بهائیان ایران میشه اصولا تا چه حد خودسرانه است و تا چه حد عمدی است؟
بله، ببینید در سال 1991 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای که توسط آقای خامنه‌ای هم امضا شده بود در مورد مسئله بهائیان صحبت کردند که البته این مصوبه قرار بود که محرمانه بشه ولی خب توسط یکی از گزارشگران حقوق بشر در اون موقع پیدا شد و منتشر شد و در این مصوبه نوشته شده بود که هر فردی که وقتی که هویت بهائی بودن اونها مشخص شد باید از تحصیل محروم شوند و حتی نمیتونند شغل داشته باشند و در کارهای دولتی کار بکنند و در حقیقت این نشون داد که مسئله بهائیان و رفتار با بهائیان توسط دولت ایران برنامه ریزی شده. وقتی هم که در مورد عمدی بودن این سیاست ها صحبت میشه منظور همین هست که تمام آزار اذیت های 40 سال گذشته بر علیه جامعه بهائیان همه توسط دولت ایران به طور سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده انجام شده.
و نهایتاً اینکه خانم فهندج، جامعه جهانی بهائی در نامه به رئیس جمهوری ایران نوشته که از اونجا که اعتقاد به دیانت بهائی جرم نیست، پس چرا بهائیان با نقض همه جانبه حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو هستند؟ خواست شما از رئیس جمهوری ایران چه بوده؟
بله، ببینید آقای روحانی خب رئیس جمهور ایران هستند و نکته هم که در این نامه اشاره شده این هست که انتظار جامعه بهائی این هست که ایشون دستور بدن تا بی‌عدالتی‌های اقتصادی که علیه جامعه بهائی وارد شده که خب همونطور که می‌دونید بزرگترین عقیدت مذهبی غیر مسلمان در ایران هست رو به این رسیدگی بکنند و موانعی که وجود داره رو از میان بردارن. انتظار جامعه بهائی از آقای روحانی این هست و امیدواریم که ایشون به این نامه پاسخ لازم رو بدن.
اظهارات سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی رو شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزادی.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین گام در مرحله نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2018 روسیه یک امتیاز از چین گرفت پس از مساوی بدون گل، اما صدر جدول را از دست داد. مسابقه دو تیم در شهر شن یانگ واقع در 600 کیلومتری پایتخت چین برگزار شد و دو تیم پس از 90 دقیقه تلاش 0-0 مساوی شدند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از کسب این نتیجه راضی به نظر می رسید و در پایان به خبرنگاران اظهار داشت با یک امتیاز هم از اینجا برویم خوب است. اما به گزارش تلویزیون ایران سردار آزمون بازیکن تیم ملی ایران گفت از نتیجه راضی نیستیم، ما باید پیروز می شدیم.
قطعا راضی نیستیم، ما باید پیروز میدان می شدیم. موقعیت زیادی از دست است، ولی خب بازی ادامه داره، امیدوارم بتونیم که بازی بعدی جو کنیم.
در گروه ب منطقه آسیایی سوریه و کره جنوبی هم به نتیجه مساوی رسیدند. این مسابقه به خاطر شرایط امنیتی در سوریه در کشور مالزی برگزار شد و دو تیم 0-0 مساوی شدند. اما دیدار قطر و ازبکستان در دوحه پایتخت قطر با یک گل به سود ازبکستان پایان یافت. به این ترتیب در جدول رده‌بندی مسابقات در این گروه ازبکستان با 6 امتیاز در صدر جدول است. ایران و کره جنوبی با 4 امتیاز دوم و سوم، چین و سوریه یک امتیازی و قطر بدون امتیاز به ترتیب 4 تا 6. تیم ها هر کدام 8 بازی دیگر پیش روی دارند. بازی بعدی ایران 4 هفته دیگر مقابل ازبکستان در تاشکند. دیدارهای انتخابی جام جهانی منطقه آسیا در گروه آ نیز سه‌شنبه شب با 3 بازی دنبال شد که طی آن استرالیا در امارات متحده عربی تیم ملی امارات را با 1 گل شکست داد. ژاپن هم در تایلند با 2 گل از صدر تیم ملی فوتبال تایلند گذشت و دیدار عراق و عربستان به خاطر شرایط امنیتی عراق در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار شد که عربستان با 2 پنالتی که داور قطری اعلام کرد 2-1 عراق را شکست داد. هر 2 پنالتی را به گزارش شبکه بین سپورتس نواف العابد برای عربستان به ثمر رساند. الهدف الثاني السعودي عن طريق نواف، نواف العابد، سيناريو هيتشكوكي في كوالالامبور. به این ترتیب در گروه آ استرالیا و عربستان 6 امتیازی و اول و دومند. ژاپن و امارات متحده عربی 3 امتیازی سوم و چهارم. عراق و تایلند بدون امتیاز ته جدول. و در جهان تنیس در رقابت‌های یو اس اوپن در نیویورک به جز حذف رافائل نادال اسپانیایی که مهمترین نتیجه دور چهارم بود، 3 بازیکن تراز اول جهان نوواک ژوکوویچ سرب، اندی ماری بریتانیایی و واورینکای سوئیسی به 1/4 نهایی راه یافتند. در بخش زنان نیز از نتایج خبرساز به گزارش شبکه ESPN شکست ونوس ویلیامز آمریکایی بود در برابر کارولینا پلشکووا از جمهوری چک که 3-0 طول کشید این بازی و بازیکن چک 2-1 پیروز و راهی 1/4 شد. اما خواهر دیگر یعنی سرنا ویلیامز شماره 1 جهان با پیروزی 2-1 مقابل یاروسلاو شوودوا بانوی تنیس باز قزاقستان جواز ورود به 1/4 را دریافت کرد. حذف رادوانسکا بازیکن شماره 4 جهان از لهستان در مقابل بازیکن 18 ساله کرواسی به نام آنا کانیو که در رده 92 جهان قرار دارد از حوادث مهم دور 4 مسابقات اوپن نیویورک بود.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF این روزها موضوع اصلی رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی در ایران. حاشیه‌های مربوط به این موضوع روز سه‌شنبه هم ادامه یافت و در تازه‌ترین خبر در این باره گفته شد که شورای عالی امنیت ملی ایران در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
ورود شورای عالی امنیت ملی ایران به موضوع پرحاشیه این روزها، اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی یا آنچه به نام FATF خوانده می شود. مجید تخت روانچی، معاون وزیر خارجه و علی اکبر ولایتی، مشاور عالی امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی از جمله مسئولانی بودند که خبر این اتفاق را اعلام کردند. آقای تخت روانچی که خود از مذاکره کنندگان ارشد ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای بود، گفته هر چیزی که مجموعه نظام در این زمینه تصمیم بگیرد برای وزارت خارجه و مجموعه ارگان‌های نظام لازم الاجراست. علی اکبر ولایتی هم که پیشتر مخالفت صریحش را با اجرای FATF اعلام کرده بود، از لزوم بررسی این موضوع در شورای عالی امنیت ملی صحبت کرده است. انتقادها از اجرای FATF که بیشتر از سوی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان ابراز می‌شود، از انتشار اخباری مبنی بر خودداری دو بانک سپه و ملت از ارائه خدمات به قرارگاه خاتم الانبیا از نهادهای زیرمجموعه سپاه پاسداران شروع شد. گفته شد که این تصمیم برای عمل به درخواست‌های نهاد بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی انجام شده که ایران را همچنان در لیست سیاه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داده است. منتقدان میگویند که اجرای خواستهای این گروه با سیاستهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران از جمله کمک به گروههایی چون حزب الله لبنان در تعارض است. در چنین شرایطی روزنامه شرق روز دوشنبه در گزارشی نوشته است که پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی بر اساس لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام شده که با امضای محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم در سال 1389 تقدیم مجلس شده بود. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره سابقه این لایحه و روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی چنین توضیح می‌دهد.
یک قانون مصوب در مورد پولشویی هست که مربوط میشه به دوره آقای احمدی نژاد و یک قانون دیگری هست در مورد تامین مالی تروریسم که در سال 1394 یعنی در دوره آقای روحانی به تصویب مجلس رسیده و در واقع میشه گفت که به نوعی تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تا اندازه شرایط رو مساعدتر کرد برای اینکه ایران خودش رو تطبیق بده با مقررات و انتظامات کارگروه اقدام مالی و راه باز بشه برای اینکه این کارگروه از همکاران و اعضای خودش بخواد که طی مدت 12 ماه اقدامات متقابل علیه نظام بانکی ایران رو متوقف کند.
اجرای FATF این روزها موضوع صحبت چهره‌های مختلفی است که هر کدام نظرات گوناگونی در این باره دارند. از چهره‌های تندروی چون نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی که اجرای آن را خیانت به نظام دانسته تا مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که میگوید نهادهای نظامی بهتر است با بانکهای متعلق به خودشان کار کنند و برای معامله با دنیا باید قاعده بازی در دنیا را بپذیریم، نظرات مختلفی در این باره مطرح شده است. برخی دیگر از جمله محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم از لزوم تصویب این قرارداد در مجلس صحبت کرده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران طیف مخالفان اجرای FATF و دلایل آنها را چنین شرح می‌دهد.
واضح است که جناح تندرو نظامی امنیتی به شدت از اجرای قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی و توصیه‌های FATF در ایران می‌ترسه. دلیل اولش مسئله توافق هسته‌ای است. با اجرای قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی آخرین موانع استفاده ایران از منافع عظیم برجام هم برطرف میشه. در واقع توافق هسته‌ای بسیار محکم‌تر خواهد شد و این برای جناح تندرو یک خبر بد هست. دلیل دومش مسئله حمایت‌های مالی ایران از گروه‌های شبه نظامی مخصوصاً حزب الله لبنان هست. اجرای این قوانین هر گونه استفاده از نظام بانکی ایران برای حمایت از گروه‌های مثل حزب الله رو اگر غیر ممکن نکنه بسیار بسیار دشوارتر خواهد کرد. دلیل سومش ماهیت ترس اصولگرایان تندرو از مسئله به نام شفافیت هست. تقریباً تمام ناظران معتقدند که شاهرگ مالی جناح نظامی امنیتی برای بقا به پولشویی و قاچاق کالاست. اجرای این توصیه‌ها مستقیماً من شاهرگ مالی جناح تندرو رو هدف قرار خواهد داد. و دلیل چهارمش وجود نهادهای محافظه‌کار و تندرو تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هست. از حدود 200 فرد یا نهادی که همچنان تحت تحریم هستند، عمده اونها متعلق به نهادهای نظامی و امنیتی تندرو است. و دلیل پنجمش شکستن اقتدار و هیمنه سپاه پاسداران هست.
با بالا گرفتن انتقادها، روز سه‌شنبه شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران با انتشار بیانیه ای انتقادهای مطرح شده از پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را رد کرده و گفته است که هر گونه تعامل با این گروه در چارچوب قانون اساسی و با رعایت مصالح نظام انجام خواهد شد. این شورا گفته است که همکاری‌های ایران و نهادهای بین‌المللی به گفته این شورا با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد. خواهد داشت. شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند و وزرای اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی از جمله اعضای آن هستند. فریدون خاوند با اشاره به بیانیه این شورا درباره احتمال ادامه اجرای FATF از سوی دولت حسن روحانی میگوید:
اجرای این قانون کار ساده‌ای نیست، چون دولت ایران باید تصمیم بگیره که مثلا در عرصه‌های مختلف با گروه‌های خاص سیاسی و نظامی که متحدش هستند در خاورمیانه، چه در لبنان و چه در سایر مناطق، دولت ایران باید ثابت بکنه که نظام مالیش ارتباطی با این جریان ها نداره و با توجه به این که اینها در فهرست حساسترین مسائل مربوط به سیاست خارجی و استراتژی جمهوری اسلامی هستند، خیلی خیلی دشوار خواهد بود برای دولت حسن روحانی که بخواد اصولا به این مقولات نزدیک بشه. ولی به احتمال قوی اقدام دو بانک ملت و سپه احتمالا نشانه‌ای بوده از سوی دولت آقای روحانی برای اینکه بگوید تلاش‌هایش در این زمینه به رغم دشواری‌های داخلی آغاز شده.
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌المللی است که از سوی کشورهای عضو گروه 7 متشکل از 7 کشور صنعتی ثروتمند جهان در سال 1989 میلادی تأسیس شد و وظیفه آن مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان است.
روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی، گزارشی بود از بابک غفوری آذر.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
حرص لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزوینی همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
ساعت 42 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران، گزارش آخر از مجله نیمه شب رادیو فردا پیش از مجله هفتگی صدای شما. ماجرای سوال محرمانه در مورد تخلف 2200 میلیارد تومانی شهرداری تهران همچنان چالش برانگیزه. سایت معماری نیوز هفته گذشته نامه سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری تهران را منتشر کرد که در اون شهرداری تهران به اختلاس، کلاهبرداری و تضییع اموال عمومی متهم شده و از یک مقام شهرداری خواسته شده که در این باره توضیح بده. مشاور شهردار تهران هم شامگاه دوشنبه به تلویزیون رفت تا در این باره توضیحاتی بده. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
اون مدیران هم گرفتن رفتن تو تعاونی ثبت نام کردن. اصلا یک نفرم از سیستم شهرداری اصلا سیستم نداره، اینجوری که میرن تو تعاونی ثبت نام میکنن، از تعاونی میگیرن.
این سرفصل سخنان دوشنبه شب محمود صالحی، مشاور شهردار تهران بود که در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون جمهوری اسلامی سخن میگفت. حضوری که توپ تخفیف‌های میلیونی را به زمین شورای شهر انداخت و اعتراض اعضای آن شورا را در پی داشت. اعضای شورای شهر به این گفتگوانگ رپورتاژ آگهی زدند. نماینده شهرداری تهران با حضور در این برنامه پرمخاطب در غیاب مخالفان این پرونده به دفاع از عملکرد شهرداری تهران پرداخت.
برابر مصوبات شهرداری میتونه به تعاونیای مسکن تخفیف یعنی تسهیلات زمین بده. چرا؟ برای اینکه اصل قانون اساسی و اصل
50%
اصل قانون اساسی و اصل قانون تعاونی مسکن اینه که بتونه افراد رو دارای خونه کنه، مخصوصا کسانی که واقعا بالاخره همه زندگیشون تو کارشون میگذره.
وبسایت معماری نیوز هفته گذشته ضمن انتشار گزارش‌های درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به مدیران این نهاد و افرادی خارج از این سازمان از محسن پیرهادی، الهی راستگو، معصومه آباد، هادی سایی و ابوالفضل قناعتی به عنوان چند عضو شورای شهر تهران نام برده بود که املاکی در مناطق شمالی تهران با تخفیف به آنان واگذار شده است. تخفیفی که به گفته محمود صالحی، مشاور شهردار تهران، شامل این موارد است.
این زمین با تخفیف تا 50% بعد از اینکه کارشناس رسمی قیمت گذاری میکنه برابر مصوبه شورای اسلامی شهر تهران. منتها شورای اسلامی شهر تهران یک تسهیلات دیگه هم برای تعداد افرادی که تو اون تعاونی مسکن ثبت نام میکنن قائل شده. تا سال گذشته اعضای شورای اسلامی شهر تهران تصویب کردن که به ازای هر نفر عضویت در تعاونی مسکن 20 میلیون تومان از عوارض دریافت پروانه اینا معاف باشن.
این سخنان ساعتی بعد شورای شهر تهران را به تشنج کشاند. رحمت الله حافظی عضو شورای شهر اعلام کرد که تلاشش برای حضور در مصاحبه تلویزیونی مشاور شهردار بی نتیجه بوده و گفت وقتی شما ملکی را به تعاونی تحویل می دهید متعلق به تمام اعضای تعاونی خواهد بود و نمی توانید تعاونی را مستمسکی برای تحویل املاک به مدیران ارشد قرار دهید. شهرداری هم در برابر این سخنان واکنش نشان داد و ناصر امانی معاون شهردار تهران گفت رسانه‌ها اعتبار 150 مدیر شهرداری را با انتشار نام آنها در لیست دریافت کنندگان املاک به باد دادن. شهرداری تهران در حالی از عمل کردش در واگذاری ده‌ها قطع زمین با تخفیف حداقل 30 میلیون تومان دفاع می‌کند که این روزها شبکه‌های اجتماعی با سرعت و گستردگی بخشی از پرونده شهردار سابق تهران غلام حسین کرباسچی را پیش کشیدند، از جمله اتهام هدیه دادن 14 سکه به مدیران مناطق آزاد کیش. آنگونه که رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میگوید اتهام تخلف مالی به شهرداری تهران به زخمی کهنه نیشتر زده است.
شهرداری مثل آستان قدس، مثل برخی نهادهای مالی، یکی از نهادهای بسیار بسیار پردرآمدی است که چرخه مالی بالایی داره و خیلی از جناها به صورت یک قلک بهش نگاه میکنن که میشود هم به صورت شخصی ازش بهره گرفت، هم به صورت سیاسی، حالا چه در انتخابات چه در جدالهای تبلیغاتی و به حال رسانه‌ای که شهرداری هم به علت تابلوهایی که در سطح شهر داره، هم به علت رسانه‌های مختلف و مهمتر از همه پول زیادی که داره میشود ازش استفاده کرد. حالا به نظر میرسه این زخم بیشتری که بهش خورده هر دو بخش رو نشون میده و یا نشون خواهد داد.
شاید همین جایگاه ویژه شهرداری در میانه جناح‌های مختلف سیاسی سبب شده تا خیلی زود محمد باقر لاریجانی رئیس قوه قضاییه تکلیف خود را با این پرونده مشخص کنه.
قوه قضاییه در طول این سال‌ها نشان داده در بحث برخورد با مفاسد به هیچ وجهی کوتاه نخواهد آمد و این برخوردها هم هیچ ربطی به جناح‌های خاص نداشته.
بدین ترتیب پس از تبریز، اصفهان، کرمانشاه و خرمشهر این بار نوبت به بزرگترین شورای شهر کشور است تا مورد بررسی قرار گیرد. پس از سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه وزارت کشور، حالا پای قوه قضاییه نیز به شورای تهران باز شد. رئیس قوه قضاییه نیز برای اولین بار از واکنش محمد باقر قالیباف به این پرونده خبر داد.
سازمان بازرسی الان قاعده وظایفی داره، در چارچوب اون وظایف باید رسیدگی کنه و اتفاقا خود شهردار محترم هم قبلا هم مکرر به من گفتن، حالا مطلب و مطرح کردن که ما استقبال میکنیم از رسمی قضایی، غیر از این هم ما توقع دیگری نداریم.
تا کنون تنها واکنش محمد باقر قالیباف شهردار تهران انتشار نامه خطاب به دادستان کل کشور است که در آن گزارش سازمان بازرسی از واگذاری املاک در شهرداری را مخدوش توصیف کرده است. با همه یک کشمکش‌های مطرح شده، سکوت شهردار تهران، فراپکنی شهرداری و واکنش‌های تند اعضای شورای شهر، آیا اراده‌ای جدی برای رسیدگی به این پرونده در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد؟ رضا علیجانی:
من فکر نمی‌کنم بجز شاخ و برگ‌های تنه تنومند فساد با هیچ فسادی در این ساختار سیاسی برخورد جدی و ریشه‌ای بشه، چون ریشه‌های هر موردی به هر حال به تنه‌ها و به جاهای حساس می‌رسه، یا در این جناح یا در اون جناح. بنابراین بجز شاخ و برگ فکر نمی‌کنم بیشتر برخورد بشه و نفوذ بکنه، چون در ایران هزینه فعالیت‌های سیاسی همه جناح‌ها از بودجه عمومی تأمین میشه. حالا هر کسی هر جا دستش میرسه از اونجا بهره‌مند میشه. بنابراین دست همه در کاره و یه بخش مهمترش هم عدم شفافیته. یعنی خیلی از نهادهای اقتصادی در ایران
درآمدشون رو به نهادهای سیاسی میدن، از بیت رهبر گرفته، سپاه گرفته، هزینه کارهای فرامرزی سپاه قدس گرفته، تا انتخاباتهایی که در کشور برگزار میشه، تا جدالهای رسانه‌ای که با هم دارن. اون تعتعاش و باقی مانده هاش هست که نصیب اشخاص میشه و اون چی که به عنوان دزدی و اختلاس و رشوه و این حمد.
در پی انتشار خبر واگذاری 200 ملک شهرداری تهران به برخی مدیران شهرداری و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران، تا کنون 9 وبسایت خبری از دسترس خارج شدند.
گزارشی بود درباره تخلف 2200 میلیارد تومانی شهرداری تهران و حالا میرسیم به مجله هفتگی صدای شما همراه با آزادی توکلی. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با سپاس از همراهی شما و با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و همکارم آزاده اسدی توضیحات بیشتری درباره برنامه‌ای به نام کردستان از پایی که با من تیرباران شدن رو در اختیارتون قرار خواهد داد.
صدای شما صدای فرداست.
کولبران افراد محلی در مناطق مرزی استان کردستان ایران هستند که اجناسی رو به صورت غیر قانونی بر روی پشت خود یا اسب و قاطر و الاغ به خاک ایران وارد می کنند و گاهی در این مسیر کشته می شوند، که در برنامه‌های مختلف رادیو فردا از وضعیت کولبران گزارش‌های متعددی تهیه شده و امروز همکارم آزاده اسدی در استدیوی صدای شما مهمان ماست تا توضیحات بیشتری در رابطه با برنامه‌ای به نام کردستان اسب‌هایی که با من تیرباران شدند در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار بده. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
این برنامه در واقع درباره حیوانات کولبران هست، حیواناتی مثل اسب، الاغ و قاطر که کاسبکارها و کولبرها در منطقه مرزی ایران و عراق که بیشتر منطقه کردنشین ایران هست ازشون استفاده میکنن، برای اینکه بارهایی رو که از ایران میبرن و بیشتر از کردستان میارن به ایران که بفروشن، از این حیوانات استفاده میکنن. مسئله ای که الان پیش اومده و مدت هاست که البته بوده و تقریبا در سکوت گذشته این هست که حیواناتی که برای باربری استفاده میشه به راحتی در منطقه مرزی کشته میشن، مرزبان ها بهشون تیراندازی میکنن. اونطور که کولبرها میگن، اونطور که فیلم ها و عکس هایی که منتشر شده نشون میده، بعضی ها رو به صورت گروهی اعدام میکنن، بهشون تیر میزنن، بعضی ها رو زنده زنده میسوزونن، بعضی ها رو هم میگیرن که بعدن به مزایده بگذارن که بفروشن. ولی گفته میشه که تعداد زیادی از این چهارپاها رو که در حال نگهداریشون بودن انقدر بهشون غذا ندادن که از گرسنگی و تشنگی تلف شدن.
اگر با حیوانات کولبران اینطور برخورد میشه، پس با خود کولبرها چطور رفتار میشه؟
من باید اینو البته تأکید کنم که در مورد خود کولبرها ما تا حالا ویژه برنامه‌های زیادی داشتیم، به خصوص توی برنامه تخصصی مربوط به حقوق بشر، برنامه دریچه در رادیو فردا خیلی به این موضوع پرداخته شده، ولی به موضوع حیوانات کولبرها پرداخته نشده بود و من از اونجایی که روی مسائل محیط زیستی و حقوق حیوانات هم کار می‌کنم، این موضوع به نظرم موضوعی اومد که باید روش کار می‌شد. به غیر از بحث حقوق حیوانات، بحث ماندن جسدهای بو گرفته و فاسد شده این حیوانات در فضا هست که باعث میشه که مشکلات مختلف زیست محیطی و مشکلات بهداشتی برای مردم منطقه به وجود بیاد. حتی گفته میشه که مردمی که در اون منطقه زمین های کشاورزی دارن به خاطر این لاشه های فاسد شده ای که تا ماه ها ممکنه از اونجا جمع نشه و تبدیل به اسکلت میشه نمیتونن حتی سر زمین هاشون برن. این شاید یکی از دلایلی هستش که من به این موضوع پرداختم، ولی مسئله خود کولبرها هم مسئله بسیار مهمی هست و ما تا به حال خیلی بهش پرداختیم.
کردستان اسبایی که با من تیرباران شدن رو میتونید چهارشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران بشنوید و بازپخش این برنامه پنجشنبه 2 بعد از ظهر، جمعه 5 عصر و شنبه ساعت 11 و نیم شب به وقت ایران خواهد بود. و همینطور فایل صوتی این برنامه رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم در اختیار شما قرار خواهیم داد که با جستجوی هشتگ کردستان یا کولبران میتونید این فایل رو پیدا کنید و بشنوید. و اگر شما هم از شاهدان عینی هستید و یا در مناطق مرزی استان کردستان ایران زندگی می کنید و از شاهدان عینی هستید، با ما تماس بگیرید و از مشاهدات خودتون بگید. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا مربوط به احمد منتظری و متهم شدن احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری، به اقدام علیه امنیت ملی. احمد منتظری روز دوشنبه 15 شهریور ماه خبر داد که به دلیل انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال 67 به اقدام علیه امنیت ملی متهم و با قرار کفالت 70 میلیون تومانی آزاد شده. کانال تلگرام آیت الله منتظری همچنین خبر داد که احمد منتظری در پاسخ به این اتهام دادگاه ویژه روحانیت شعبه قم نوشته که اتهام وارده را قبول ندارم و چون از مواد قانونی ذکر شده اطلاعی ندارم، پس از مشورت با وکیل خود به آن جواب خواهم داد. آیت الله منتظری در این فایل صوتی که در هفته‌های گذشته بسیار خبرساز بوده، خطاب به مقام‌های قضایی حاضر اعدام‌های تابستان سال 67 رو بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی توصیف کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این به ندرت درباره اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی تابستان 67 سخن گفته بودند. یکی دیگه از خبرهای رادیو فردا مربوط به فیلترینگ تعدادی از خبرگزاری‌ها و سایت‌هاست که روز یک شنبه از سوی مقامات قضایی صادر شده. وزیر ارشاد ایران هم در این مورد گفته مقام‌های قضایی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها را فیلتر کردند، ما پاسخگو نیستیم. هفته گذشته سایت معماری نیوز هم به دلیل انتشار گزارش‌های مفصلی درباره واگذاری املاک شهرداری تهران از دسترس خارج شد و سردبیر معماری نیوز با شکایت شهردار تهران به دادگاه احضار شد. روز 14 شهریور هم دستگاه قضایی ایران دو خبرگزاری موج و برنا و چند سایت خبری از جمله پویش، 9 صبح و پرژن خودرو را به دلیل شکایت در مراجع قضایی مسدود کرده. رادیو فردا مانند همیشه خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده و این بار هم نامه یک معلم به حسن روحانی رئیس جمهور ایران رو منتشر کرده که در اون نوشته شده وزارت اطلاعات مشکل امنیتی بیگناهان را حل کند. محمود بهشتی لنگرودی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان در نامه‌ای به آقای روحانی از او خواسته تا به وزیر اطلاعات دستور دهد نسبت به حل مشکلات امنیتی کسانی که با دخالت غیرقانونی دولت گذشته و به ناحق راهی زندان‌ها شده و یا برایشان پرونده سازی شده اقدام کنند. آقای بهشتی لنگرودی در این نامه با اشاره به وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی و سخنان اخیر وزیر اطلاعات نوشته: می‌دانم که رفع برخی موانع از محدوده توان و اختیارات دولت شما خارج است، اما بازپسگیری شکایت‌های وزارت اطلاعات و شنیدن فریادهای تظلم‌خواهی کسانی که جرمشان انتقاد از سیاست‌های غلط دولت گذشته بوده، نه تنها توقعی بالایی نیست، بلکه در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی حضرت عالی است. پربیننده ترین گالری عکس مربوط به عکسایی بود از ناتینگ هیل لندن و جشنواره رقص و آواز در این منطقه در پایتخت انگلستان. در مورد فیلم‌های ویدئویی هم که منتشر کردیم، شوخی با کاروان المپیک در ریو هست که در سایت رادیو فردا منتشر شده.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.